داد هستن. یه روز باید نهار بریم دوره هم یه شیشکیل بزنیم. بله.
شیشلی که شنسل شنسل
من دعوت میکنم همه با هم دیگه بیایم بریم یه شیشکیل بزنیم.
شنسل شنسل شیشلی.
مهمون گروه اول و دومی.
شنسل شنسل شیشلیک
شیش شیشلیک شنسل. اگه دوبار گفتی.
شیشلیک شنسل شنسل شیشلیک شیشلیک شنسل شنسل شیشلیک شنسل شنسل شیکلی.
شنسل شیشلیک
شیشلیک شنسل شنسل شیشلیک شیشلیک شنسل شنسل
خب خسته نباشید
شیشکیل
شیشکیل میخوریم بابا این گیر دادید به این شیشکیل من قول میدم یه روز دورم جمع یه شیشکیلی بزنیم باشه تشویق کنیم بچه ها تشویق کنیم هر دو گروه رو تشویق کنیم خب خسته نباشید بچه ها گروه اول انصافا یه قدری بهتر بودن توی این بخش و از 16 امتیاز 15 امتیاز رو بهشون میدیم گروه دوم هم خیلی خوب بودید 14 امتیاز بهتون تعلق گرفت لحظات پایانی مسابقه ماه و بچه ها خیلی شروع هیجان دارن با دو گروهی که یه اختلاف 4 امتیازی بینشون هست و ما موندیم و بخش گردونه بله؟
بله یا سپاس
خواهش میکنم سپاس بنده هم متقابلا سپاس بچه ها بخش گردونه بخشیه که باید با یه لحنی از گردونه بخواید براتون بگرده که خوب بگرده به شانس و به اقبال براتون بگرده درسته؟ درست شد فکر کنم شنیده باشید قبلا چون گفتید شنونده برنامه های زنگ تفریح هستید بله. قشنگ آشنایید دیگه یه جوری بهش بگید که خلاصه خوب واسهتون به چرخ و امتیاز آور باشه گروه دوم
گردونه جونم سلام به روی ماهت قربونت برم عزیز دلم الهی فدات بشم جونم فدات قربونت برم از تو یه امتیاز خیلی خوب میخوام اگر به این امتیازو بدی نهار و شام یک کله پاچه مشتی میدم
شیشکیلم میدین؟
همه چی اصلا بهت میدم تا گردونه گنده بشه فقط امتیاز گنده
من گردونه جونم هر جا بره منم هستم بچه بنده با گردونه خدمت
میدی فقط خواهش میکنم ازت این امتیاز خوشگل بده بابا
اگه مهم نیست که پس مهمه که چقدر امتیاز بده
آره بچه گردونه جونم اگه دست خودم بود من پابالای هزار تا ازت
خب 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 دیگه دیگه بسته دیگه گردونه خسته شد دیگه اینقدر خواهش و تمنا ازت کرد
بچه
گردونه هر جا دعوت بود منم هستم اینو گفته باشم
حتماً.
گردونه به چرخ واسه گروه دوم
هری جوری هلو سه امتیاز بپرت و گلو
خیلی مهربونی کرد گردونه بی درد سر بدون هیچ خواسته ای 3 امتیاز بهتون داد تشویق کنید خودتونو خب فاطمه خانم گروه دوم ما تا اینجا چند امتیاز داشتن؟
90 امتیاز
3 امتیاز هم الان بهشون اضافه کن
میشه 93 امتیاز
93 امتیاز بریم ببینیم برای گروه اولمون گردونه میخواد چی کار کنه یه جوری ازش بخواین که خلاصه خوشحالتون کنه حاضر نیستین؟
چرا؟
بله بفرمایید.
یه دردونه دارم شا نداره اخوشگلیش تا نداره امتیاز بده زیاد بده زیاد بده زیاد بده
گردونه بچه های ما رو شاعر کردی بله بفرمایید.
گردونه جونم تو ایت منی تو نفس من تو دل من تو ستاره آسمونای منی تو رو خدا تو رو خدا اگه به من امتیاز بالاتر از 3 بدی من تو رو به همراه خانوم مجری میبرم شیش لیگ بخوری
خوش به حال من که هم شیشکیل میخورم هم شیش لیگ گردونه بچر
you
دیگه بداد و خودکار پیدا کن. یالا دیگه امتیاز الان تو ضرب در 5 کن، بعد تقسیم بر 10 کن، بعد منهای 7 کن. عدد سمت راست هر چی بود امتیاز توه.
ما اینجا الان امروز خانم کلهو رو داریم. به به تماشاچیا، هوادارای عزیز، سکوت سکوت برای هواداران لطفاً. و اینکه ما امروز خانم کلهور کنارمون هست، امتیازا رو میخواد جمع بزنه و بگه که در نهایت کدوم گروه برنده ما. چه جمع و تفریق آنچنانی رم آورد وسط که الان هیچ کس نمیدونه. قلب هاست که ضربان داره و ما با یک تشویق انتظار میکشیم که امتیاز گروه ها اعلام بشه. بله، خانم کلهور حساب کتاباشو انجام داد و به ما بگه که گردونه چند امتیاز بالاخره در نظر گرفته بود برای گروه اول. عددی که به دست اومد چقدر شد خانم کلهور؟
6 بود.
6 نبود، 36 بود. درسته که رقم سمت راستشم 6 بود و 6 امتیاز به امتیازهای گروه اول اضافه میشه. گروه اول چند امتیاز داشتن؟
86.
خب به علاوه 6
92.
آفرین. هم بچه‌هایی که تشویق می‌کردن هم دارن همراهی می‌کنن. 92 امتیاز برای گروه اول. و گروه دوم ما چند امتیاز؟
93.
یه اختلاف یک امتیازی و رقابتی که به هر حال برنده رو معلوم کرد. گروه چندم برنده شدن بچه‌ها؟
بابا
تشویق نداره؟ خب شرکت کنندگان گروه دوم ما خانم پریا سادات میرمعینی و همینطور هستی یار محمدی تونستن با 93 امتیاز برنده این مسابقه بشن. هر دو گروه واقعا عالی بودید. فاطمه کلهوری و آترین ساجده واقعا خسته نباشید، خیلی خوب بودید. این یه امتیاز دیگه، یه اختلافیه که گردونه رقم زد. همه خودتون رو تشویق کنید تا من به شنونده هام بگم اگه بخوان توی این مسابقه شرکت کنن باید به 30094 درخواستشون رو بفرستن. با تشویق تماشاگرچیا از شما شنونده ها خداحافظی میکنیم. شاد باشید، دستتون بخیر. خداحافظ. 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 خداحافظ.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس.
تهران من ویژه نوروز 98 از رادیو تهران. سمفونی سوژه، اخبار طنز و ترانه با نوید عزیزی. مجازیگرام، نوروز در فضای مجازی با مریم شهرانپور. تحلیل به وقت آینده با موضوع محیط زیست با اجرای ملینای 10 ساله. گزارش اقوام ایرانی با مهدی اسماعیلی. درست به دانیم بهاری با احسان مهجو. تهرانگرد با کارشناسی گردشگری. ایرانگردی ورزشی با محمد میر. پای هفت‌سین، پاسداشت سنت ایرانی. گفتگو با چهره ها و خواننده ها. ارتباط با پلیس راهور درباره آخرین وضعیت راه های کشور. گفتگوی سیاسی درباره شعار سال. با تعطیلات نوروز در رادیو تهران با حضور دکتر میثم. تهران تعطیله اما تهران من تعطیل نیست. اول فروردین تا 15 فروردین 98 از ساعت 18 تا 19:30 دقیقه.
شنوندگان گرامی رادیو تهران، دعوت میکنم از این لحظه همراه بشید با برنامه تمام قد.
به عظمت کوه دماوند، به حرمت بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین، رادیو تهران به احترام شما تمام قد می ایستد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان بسیار خوب برنامه تمام قد از رادیو تهران صدای پایتخت. این هفته توفیق پیدا کردیم در محضر استاد گرامی سرکار خانم مهرآذین کاراندیش از موسیقی دانان ایران زمین باشیم، بانویی که عمرش رو صرف آموزش موسیقی به کودکان، نوجوانان و هنرجویان و دانشجویان این سرزمین کرده و بسیاری از نسل‌های این 3-4 دهه اخیر دست پرورده آموزه‌های ایشون بودن و هستن. خانم کاراندیش خیلی خوش آمدید به برنامه تمام قد.
به نام خدا، خیلی متشکرم از دعوت شما جناب آقای مهدوی. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بزرگوارید، اگر موافق باشین بدانیم از دوران کودکی شما که چه فعالیت‌هایی کردید، چه آموزش‌هایی دیدید، چه دروسی رو طی کردید و اساساً علاقه شما به موسیقی از کجا شکل گرفت؟
خواهش می‌کنم. والا من از دوران کودکی، یعنی از حتی دوران نوزادی شاید، صدای ساز پدرم در گوشم همیشه بوده. یعنی ایشون چون از هنرجویان استاد صبا بودن، ویولون ایرانی میزدن و همیشه صدای موسیقی توی گوش من بوده و با هم همراه بوده و شاید یکی از دلایلی که من علاقه داشتم به فراگیری موسیقی یکشم شاید همین مطلب باشه که کلن بحث موسیقی تو خونه ما رایج بود و صحبتش میشد، به طوری که من انقدر علاقه من بودم این رشته رو بخونم که کلاس سوم راهنمایی از پدر مادرم خواستم که اجازه بدن من برم هنرستان، ولی خب متاسفانه مخالفت کردن. در نتیجه من با نواختن ارگ، چون پیانو نداشتم اون موقع، ارگ دو طبقه برام خریدن، با اون شروع کردم در حدود 13-14 سالگی. بعد یه وقفه ای که معمولا در موقع دیپلم و کنکور و اینا بر چیز میشه برای بچه ها به وجود میاد تو زمین موسیقی، بعد از یک وقفه یکی دو ساله ای خوشبختانه با یکی از شاگردای مرحوم استاد پورتورا باشنا شدم در یک کلاس، در یک آموزشگاهی، و ایشون باز در حقیقت راه من رو برای اون چیزی که علاقه مند بودم باز کردن. یعنی بعد از یکی دو سال که با خودشون کار کردم منو به استاد پورتراب معرفی کردم و من افتخار شاگردی ایشون رو داشتم.
چه سالی بود دقیقا؟
سال 64 یا 65 بود فکر میکنم من رفتم خدمت آقای پورتراب و شروع کردم به کار. در کنار آموزش پیانو ایشون تئوری و سولفژ و هارمونی رو هم با من آغاز کردن، صلاح دیدن که من در این زمینه ها کار کنم و همین یک بابی شد برای اینکه من بعدم بتونم این مبانی موسیقی رو به اصطلاح بتونم که تدریس بکنم. و هرچه دارم واقعا مدیون استاد گرانقدرم هستم، روحشون شاد،
خدا رحمتشون کنه.
و سال 69 بود اگه اشتباه نکنم به تشویق ایشون اول به اصطلاح تدریس رو در حوزه هنری سازمان تعلقات اسلامی شروع کردم. اونجا جوانایی که در کنار به اصطلاح تحصیلشون کارشون میخواستن موسیقی کار کنن، با اون افراد شروع کردم و بعد از یکی دو سال ایشون اصرار کردن که برم هنرستان موسیقی دختران، البته در معیت ایشون. در ابتدا اسیستانت ایشون بودم، سر کلاس ها می نشستم که بتونم نحوه تدریس رو بهتر و بهتر از ایشون یاد بگیرم. و از ترم دوم اولین سالی که وارد شده بودم اشتباه نکنم، یا شاید هم سال بعدش، دیگه خودم به تنهایی کلاس ها رو داشتم، سولفژ درس می دادم و هارمونی به بچه ها، به دخترها. و خیلی خیلی خاطرات خوشی از اون دوران دارم، با توجه به تمام مشکلات کاری و مالی که کار در هنرستان ایجاد می کرد، ولی از اونجایی که یه انسولفت خیلی زیادی بین من و شاگردای موسیقی هنرستان بود و خیلی از کارم لذت می‌بردم، خیلی از این که میتونم چیزایی رو که بلدم بهشون منتقل کنم خیلی خوشحالم میکرد و این ادامه داشت تا حدود نزدیک به 17 سال. البته یک دوره به اصطلاح قطعی این وسط داشتیم 2 سالی و بعد دوباره من برگشتم و از سال 80 هم اگه اشتباه نکنم، دقیقا نمیدونم چند سال، ولی فکر میکنم دست کم یه 3 سالی در دانشگاه آزاد وارد معماری، دانشگاه هنر، دانشکده هنر، هنر معماری دانشگاه آزاد کار کردم به دعوت آقای دکتر ریاهی و آقای شایگان که اون موقع ریاست اون قسمت رو داشتن و در کنارش دانشکده صدا و سیما هم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 1 سال کامل تحصیلی بودم. منتها به دلیل اینکه من مدرک دانشگاهی در زمینه موسیقی نداشتم و آقای دکتر ریاهی هم هرچی تلاش کردن موفق نشدن که برای من معادل سازی بکنن، چون یک نقل و انتقال هایی در وزارت علوم ایجاد شده بود و غیره، الان یادم نمیاد، برصد نشد. برای همین دیگه نتونستم با دانشگاه ادامه همکاری داشته باشم، چون من به طور آکادمیک کار کردم، خیلی جدی هم کار کردم، اما پیش اساتید مختلف از جمله آقای پورتراب، آقای علیرضا مشایخی، آهنگسازی و مبانی آهنگسازی که شامل هارمونی، کنترپوان، فرم و سایر چیزا بود پیش ایشون کار کردم. در نتیجه کار آکادمیک کردم اما مدرکی براش ندارم، مدرک دانشگاهی براش ندارم، به خاطر همین نتونستم با دانشگاه کارم رو ادامه بدم.
خب واقعیت هم اینه که مدرک دانشگاهی برای هنر چیز مهمی نیست.
بله.
اتفاق افتاده در طول تاریخ، نه فقط در کشور ما، در دیگر ممالک هم این گونه هست که افرادی هستن که خبره هستن در کارشون و استادان در چیکی رو دیدن و آموزگار خوبیان، معلم و استاد و مدرس خیلی خوبیان. شما از چهرهای سرشناس هستین تو این 3-4 دهه گذشته که بسیاری از جوانها مدیون دانش شما بودن که بسیار زیبا بهشون آموختی. خب این بی توفیقی دانشگاه بوده که نتونسته و همچنان هم میگن این قضیه درست شده نیست. نام شریف پدرتون رو نفرمودید که شاگرد استاد سوا بودن و ویولون مینواختن.
حسین کاراندیش معروف نبودن، یه به صلاح نوازندگی برای خودشون داشتن دیگه.
یعنی در هیچ ارکستری فعالیت نکردن.
نه نه نه.
کاملا ذوقی و عشقی آموزش دیدن.
بله. چون کارشون تبابت بود در کنار زندگی، ولی خب خیلی عشق و علاقه داشتن به موزیک.
خب استاد سبا نقد کردن، ما که ندیدیمشون ولی گفتایی که هست مبینه که یک شخصیت بی‌نظیری بوده، یک نابغه‌ای بوده که اصلا نگاه نمی‌کرده که کسی که میخواد بیاد اینجا آموزش ببینه حتما فردا موسیقی‌دان بشه و نام استاد سبا بخواد سر زبان‌ها ببره. خب بفرمایید شما چرا وقتی پدرتون دیدن این علاقه رو دارید هنرستان موسیقی نذاشتن شما رو، رفتید رشته دیگه دبیرستان؟
نمی‌دونم، شاید به خاطر اینکه خب من خیلی شاگرد خوبی بودم، خیلی ریاضیم خیلی قوی بود.
بله.
البته پدر من خب عشق و علاقه شون این بود که من مثل خودشون طبابت رو اختیار کنم به صاحب عنوان شغل، ولی خب من کششم به طرف بیشتر دروس ریاضی و اینا بود و حفظیاتم خیلی بد بود، یعنی اصلا نمیتونستم چیزی رو تا نفهمم، الانم هم همینجورم، چیزی رو تا نفهمم نمیتونم راجبش صحبت کنم و درکش کنم، چیز حفظ نمیتونم بکنم اصلا. و البته نمیگم که زیست شناسی و غیره و غیره حفظیه، ولی به هر صورت من نمیتونستم، نمیدونم حالا به هر دلیلی، گرایشم به طرف ریاضی بود و چشم انداز ایشون این بود که خب من بتونم توی رشته دیگه، یعنی معتقد نمیدونم حالا این تفکر بود که شاید حالا کار نتونیم پیدا کنیم یا نمیدونم چی بود، اینکه خب شما موسیقی رو داشته باش ولی در کنار زندگی کار دومت باشه. و بعد با توجه به اینکه منم در دانشگاه قبول شدم رشته نساجی در دانشگاه پلی‌تکنیک، دیگه خب خیالشون راحت شد که خب من حالا هر دو رو دارم جلو میبرم. ولی فکر میکنم شاید یه دلیلش این بود که خودشون با این شیوه کار کرده بودن موزیکو، یا شاید تصور این که من بخوام حرفم بشه این کار، و خودم هم همچین تصوری واقعیتش نداشتم. این آشنایی با همون خانم شکوری که خدمتون گفتم که از شاگردان آقای پورتراب بودن و به اصطلاح اون جدیت و ممارست آقای پورتراب در این که تشخیص دادن که من میتونم مدرس باشم در این رشته، و خیلی هم فکر میکنم از زمانی که من رفتم پیش ایشون تا زمانی که به من پیشنهاد کردن که شروع کن به تدریس خیلی زمان طولانی نبود، یعنی یه چیز حدود شاید 4 سال، طول کشید، 3 سال یا 4 سال طول کشید که ایشون به من واقعا لطف داشتن و به من اعتماد کردن. آقای پوتارا غیر از اینکه حالا استاد بودن و تمام زندگیشون و عمرشون رو گذاشتن در راه موسیقی از تو تمام شاخه ها، چه از آهنگسازی، از نوازندگی، از تدریس و تألیف کتاب و ترجمه و غیر و غیره، یک خصوصیت خیلی بارزشون و مهمشون این بود که شاگردها رو میتونستن دستبندی کنن در این که مثلا فلان شاگرد میبایستی نوازنده بشه، در نتیجه تمام تلاش بر این بود که نوازنده بشه، چنانکه هستن الان شاگرداش. رو من این چیز رو تشخیص دادن که من میتونم اولا باید تو زمینه‌های دیگه هم کار کنم، یعنی خیلی به طور جدی تئوری، البته تئوری سولفژو با همه شاگردشون کار میکردن، ولی با من با شیوهی کار کردن که بتونم برم درس بدم و واقعا هم این رو درست تشخیص داده بودن. من از بچگی این خاصیت رو داشتم که بتونم به همکلاسیام یه چیزایی رو که بهتر یاد گرفتم توضیح بدم و یاد بدم. کلن در انتقال مطلب فکر میکنم یه استعدادی دیده بودن در من که این لطف به من کردن و راه من رو مشخص کرد.
بسیار عالی. در صورت خانم مهرازین کرندیش رو جامعه موسیقی و هنرمندی به عنوان یک معلم خوب میشناسه در بخش تئوری. شما ساز رو عملی کار نکردید که بخواید آموزش بدید؟
ساز رو چرا، من پیانو میزدم و داشتم در ابتدایی که شروع کردم به کار با شاگردای کم سن و سال پیانو شروع کردم، یعنی از ابتدا آقای پوتراب منو جاهای مثلا مراکز آموزشی و اینا معرفی نکردم. من در ابتدا تعلیم پیانو رو با شاگردان کم سن و سال دبستانی 5 ساله 6 ساله 7 ساله با اینا شروع کردم خیلی ابتدایی و بعد آروم آروم به جلو رفت، به اصطلاح مقدار ارتقا پیدا کرد.
ولی ساز پیانو به عنوان مکمل درس هست دیگه، یعنی که شما؟
نه، من برای آموزش پیانو خدمت آقای پوتراب رفتم و بعد، یعنی چون علاقم به پیانو بود و بعد در مسیر این آموزش پیانو بود که ایشون تشخیص دادن که من باید توی مفاهیم و مبانی موسیقی هم کار بکنم.
ما شنونده تمام قد از رادیو تهران هستید، صدای پایتخت. مفتخریم که در خدمت خانم مهرازین کاراندیش، موسیقیدان ایرانی. شما اهل دیده شدن انگار نبودید و همیشه گریز داشتید از اینکه مصاحبه بکنید، صحبتی بکنید. همیشه کلاس درس و معمن خودتون میدونستید و اینکه با هنرجویانتون، دانشجویانتون مثل فرزندان خودتون رفتار میکنید و این عشق و علاقه رو همیشه داشتید و هنوزم کم نشده، اینطور که دیگرانی که در نزدیک با شما هستن یاد میکنن. علاقه وافری به امر آموزش دارید. این از کجا ناشی شده؟
در زمین نوازندگی نه، شاید من خیلی اهل دیده شدن نیستم همونطور که شما میفرمایید، منتها حالا متاسفانه این چیزی بود که خودم هم دوست نداشتم واقعا اتفاق بیفته. متاسفانه من هنگام نوازندگی دچار یک استراب میشدم همیشه که یه مقدار توانم رو میگرفت، یعنی یادم در کنسرت های کلاسی که آقای پوتراب برام برگزار میکردن و همیشه هم میبایستی میزدیم و اجازه نداشتیم بگیم که نمیزنیم، نخواهیم نواخت، معمولا من خب قطعه آماده میکردم ولی معمولا دچار یک استراب خیلی شدیدی میشدم که از کیفیت کار کم میکرد، نمیتونستم بهش غلبه کنم. همه دوستانم و تمام کسانی که اجرای ساز دارن، اجرای صحنه‌ای دارن یا حتی اجراهای کوچیک دارن، همشون دچار استراب میشن، یه چیز همگانیه، ولی مال من به طوری بود که من غلبه بهش نمیتونستم بکنم. و از اون طرف اصرار آقای پورتراب بر تدریس و در این که من این توان رو دارم که این کار رو انجام بدم، یه مقدار باعث شد که من بیفتم دیگه تو خط و زمینه تدریس. و بله، علاقه هم دارم به این که تدریس کنم و همونطور که گفتم خدمتتون همیشه رابطه خیلی حسنه و خوبی هم با بچه‌ها داشتم، حالا چه بچه‌های دانشگاه چه بچه‌های هنرستان.
هفته‌ها پیش چهارمین برنامه سالنوا از 8 استاد موسیقی تقدیر و تجلیل کرد، از جمله شمای بزرگوار.
خواهش.
و حقیقتا انتخاب خیلی خوب و شایسته کردن. شاید این مقدارم دیر بود، ولی همین که این حرکت رو کردن، یک حرکت خودجوش خوبی که در فرنگسرای نیاوران برگزار میشه، این قدردانی خیلی قشنگه. یعنی جامعه هنری متوجه میشه که چه داشته هایی داره و ما عموما سهلنگاریم مردم. نگاهتون به این گونه برنامه ها چیست؟
خیلی طبیعیه که میبایستی از کسانی که، من راجع به خودم اصلا صحبت نمی کنم، کسانی که سالیان سال با زحمت فراوان، چه در موقعی که مشغول آموزش بودن خودشون و چه بعد از اون که در صحنه های مختلف هنرنمایی کردن، حالا شامل اجرا، شامل آهنگسازی، موسیقی فیلم، تدریس، در هر زمینه که شما فکر بکنین، ما اساتید بسیار برجسته‌ای داریم که شاید کل جامعه ازشون شناختی ندارن متاسفانه، حالا به هر دلیلی. کسانی بیشتر آشنایی دارن که خب تو زمینه موسیقی جدی، موسیقی علمی فعالیت میکنن یا در زمینه سینما فعالیت میکنن که آهنگسازان فیلمو بشناسن و غیره. خب این تقدیرها، این تشکرها، اولا گوشه کوچکی، من میگم البته بازم تکرار میکنم در مورد خودم صحبت نمیکنم، یه گوشه کوچکی از زحمات ایشونو جبران میکنه و متاسفانه از طرف مسئولین امور این داستان من ندیدم، یعنی تا حالا اتفاقی بیفته در این زمینه. این برنامه سال نوام که شما فرمودین، همطور که خودتون مطلعین، از طرف هنرمندان جوانی ترتیب داده شده که خودشون زمانی در هنرستانها، در دانشگاه ها شاگرد این اساتید بودن و بعد جرقش هم از یکی از این دوستان که الان سرپرستی این مجموعه، یعنی به اصطلاح ابداگر این داستان بوده،
بله، آقای علی جعفری پویان، نوازنده ویولن ارکستر سمفونیک.
بله بله. که ایشون این فکر به ذهنشون رسیده که از استاد خودشون قدردانی کنن و بعد با فرنگسرای نیاوران مطرح شده و سایر داستان ها و بعد این هر ساله خوشبختانه به لطف ایشون و بعد همکاری بقیه جوانان هنرمندی که اونجا مشغول هستن، این داستان هر ساله داره اجرا میشه و در این حال یک گرد همایی خیلی خوبی هم هست، از این جهت که اون سلفت قدیمی که بین این دوستان هست دوباره برقرار میشه، به اصطلاح مهربانی مقدار جایگزینه، اگر خدای نکرده مسائلی در قبل بوده، جایگزین اون مسائل بشه، با لطف و صفا در کنار هم جمع میشن، از دیدار هم خیلی خوشحال میشن و بعد این قدرشناسی ها من فکر میکنم روحیه بهتری به عزیزان میده برای اینکه بتونن در این حال که بعضیاشون ممکنه خب سن بالایی هم داشته باشن، ولی کماکان به فعالیتشون اهمیت بدن و متوجه بشن که واقعا فراموش نشدن، اگر که مثلا به سن بازنشستگی رسیدن و تو خونه به هر دلیلی کار میکنن، خصوصی کار میکنن یا دیگه خسته هستن و کار و دیگه نمیتونن ادامه بدن به هر دلیلی، ولی فراموش شده نیستن، واقعا مطرح میشن، عنوان میشن و دوباره خاطرات به اصطلاح سالها تلاششون رو میتونن به یاد بیارن و ازش لذت ببرن و من فکر میکنم خیلی خیلی درس خوبی هم هست برای کسانی که الان مشغول آموزش هستن که از این عزیزان یاد بگیرن قدردانی از معلم، از استاد، از کسی که سالهای سال رنج کشیده تا شما تونستین الان بشین یه نوازندهی که در شهرهای مختلف یا در حتی در کشورهای مختلف میرین هنرنمایی میکنین. حتما تلاش خودتون بوده، اما باید این رو هم در نظر گرفت که تلاش و به اصطلاح رنج، ولی رنج خوبی که اون استاد شما برده در این که نوازندگی رو به شما یاد بده یا نحوه کلن، حالا سوای اون حضور بین المللی، اون حضور حالا توی ارکستر رو غیره و غیره، اون حس خوبی که نوازندگی به خود شما در وهله اول میده، اون رو به شما هدیه کرده و این خیلی ارزشمنده.
بفرمایید طی این سالهایی که تدریس کردید چقدر موسیقی در تلطیف روح و روان، حالا شاگردهای مختلف شما داشتید در قد و قواره‌های مختلف، اخلاق‌های مختلف، چقدر آخر هر دوره متوجه شدید که این شاگردها تفاوت‌هایی کردن در رفتارشون، در بیانشون، در عملکردهاشون. موسیقی که اصلا تأثیر میتونه داشته باشه، به من یک علم میان مثل اصول ریاضی چیزی یاد میگیرن و میرن حالا یه جای استفاده کنن یا نکنن.
نه قطعا علم هست، ولی قطعا مسئله تلطیف روحش خیلی مهمه و من واقعا دارم میبینم به اینه، حالا در حیطه کار خودم،